انجام بدیم.
جلسه پیرامون کتاب سبک زندگی گفتار 15 و 16 22 آبان 97.
اینو اگه تغییر میخواد بدید هماهنگی با اون بغلیاش هم ملاحظه بکنیم، اینجوری که این محدودات اینطوری داره. ولی از این جهت خوبه که یه تغییر توش پیدا کنه که با بغلیا که وصفی هستن هماهنگی پیدا کنه. این فعلیه، ربا، تولید، تجارت، اسم فعله. ولی بغلیا اونا که رفته تو پرانتز همه وصف، اسارت، استکبار، فلان. اینجا این فرقه هست، این ناهمانگی هست. ولی بخوام عوضش کنیم، اولی طوری عوض کنیم که همش یه جور بشه، یا همش وصفی بشه یا همش فعلی بشه. اگر فعل رو با وصف نظیرش بنویسیم که خیلی خوبه، ولی عرضم که طولانی میشه. تو بعدیاش مثلا شما بخواید بنویسید تمرکز در سواد اجتماعی، مثلا از طریق تمرکز در، یا مثلا طبقاتی کردن زبان اجتماعی و سواد اجتماعی از طریق رسانه، مثلا اینا خیلی طولانی میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که توی جلسه 16 مطرح میکنن پیرامون اینه که بعد از اینکه نقد میکنن سبک زندگی قبلی رو، میگن الان باید نگاه کنیم به نحو برخورد امام با سبک زندگی قبلی، یه مقدار تحلیل نسبت به این صورت بگیره تا بفهمیم چه قله‌های فرقی و در حقیقت کلیت بحث رو این هست که جهتگیری حرکت امام الهی بوده، رهبری قیامشون الهی بوده، تأسیس نظام مدیریت همش برمون باشه منبریت اسلام بوده و یه نگاهی هم به تأثیراتش رو سبک زندگی مطرح میکنم.
و الهی بودنش همین الهی بودنش در فاصله گرفتن از اون جهتگیریه که توی سبک زندگی غربی تا الان توضیح دادیم. یعنی الهی بودنش رو در مقایسه با اون نشون میدن که اون فضا رو شکسته، که البته بعدش همونطور که فرمودید تأثیر هم تو جامعه ایران، چه یه تأثیراتی تو جامعه ایران ایجاد کرده. تو اون تقابله باید توضیح داده بشه که این مثلا توی قیام نه اینطوری، سبک زندگی غربی اینطوری بوده، امامان کار کردن، توی تأثیر نظام، توی مدیریت نظام اینطوری بوده، امام این کاری کرده. این تقابله توش
که الهی بودنش به این نیست که
حالا
بگیم دستورات دین جریان پیدا کردیم،
نه اینکه به این نیست. میخوام بگم که تو این تقابله شکل میگیره، که یعنی اصلا حضرت امام که اون راه نرفته به خاطر اینکه دست اون چیزی که اراده خدای متعال بوده میخواسته انجام بشه. بله، میخوام بگم تو این تقابله، یعنی به قول معروف ارزش کاره تو این مشخصش که بگید این روند متداولش این بوده، حضرت امام این راه نرفتم با اینکه راه عادی و آسون و آماده اون بوده. و طبعا
درگیر میشین یه جوری فکر کنم
بله؟
میگم چون موضوع عینی هست. بله، تقابل بیاد معنا بشه.
بله، این تقابل اینا که عنوانش هم مثلا عنوان جلسه هم یعنی همینه دیگه. جدگیری الهی، خب این حالا تقابل هم باشه توش خوبه. جدگیری یا مثلا شما تو عنوانای درونی هم نگاه بکنیم، مثلا سه
تقابل تو بر اون
تغییر همون
تغییر تو
این اینا در واقع توی یک و دو یه نگاه به قول معروف علمی شو مطرح میکنن، توی سه دیگه قشنگ به صورت عینی نشون میدن تفاوت‌ها رو نشون میدن. عرضم همینه که توی جا میخواد، یعنی این گفتار به بعد میخواد بگه که همه این عرض و طول سبک زندگی که توضیح دادیم توی سطح این که یه جامعه جدید درست بشه و یه نظام جدید درست بشه، این عرض و طوله رو امام در مقابلش ایستاد، اونجور عمل نکرد. برای چی؟ طبعا برای اینکه میخواست اراده الهی جاری بشه دیگه، نظام به نسبت هم همون که فهمید دینم محقق شد.
این تقریبا این گفتاره شاید بگیم تکرار بحثای بعض از بخشای گفتمان هست. بله. ولی با این تفاوت که اینجا یه مقدار موضوعات رو به شکل عینی‌تر مثال زده و بله. مطرحش کرد.
بله.
یه بحثی رو اون دو تا گفتار اول رو مطرح کردم، خود یکی دو بحث این هست که مبنای حرکت امام در حالا قیامش و مدیریت نظامش بر اساس اخلاق حمیدی بوده و درگیر و اخلاق رذیله‌ای که در سبک زندگی غربی و شرقی جاری بوده. از اینجایی که هر حکومتی که دینی هست چون متصل هست با حالا جریان اراده علم ربوبی و حالا بگیم ولایت تاریخی معصومین متصل به یه علم نامحدود و خطا ناپذیر میشه، وقت جریان علم نامحدود و خطا ناپذیر و بس شدن به این اراده نامحدود باعث میشه که یک آرامش و اطمینان توی حکومت و مردمش جریان پیدا بکنه و دیگه از اون استرابی که حکومت‌های غربی دچارش هستن فاصله بگیره و دور بشه. علتش هم همین هست که وقتی که وصل به قدرت نامحدود میشه دیگه نیازها و امکانات رو چون نامحدود وصل به نامحدود است ترس از این نداره که مقدورات امکانات تمام بشه و این خوف و استراب رو نمیگیره که باعث بشه که تجاوز به حقوق دیگران داشته باشه. پس مبنای امام چون جامعهشون جامعه دینی هست که بر اساس تنازع و تکالب بر سر دنیا نیست بلکه بر اساس تعلق به خدا، همدلی، همفکری و همکاری در بین مردم هست. برخلاف اون چیزی که تو سبک زندگی غربی جریان داره که اخلاق رذیله جایگزینش میشه چون تکیه میکنن به قدرت و امکانات محدود دنیا و نیازها رو نامحدود میدونن، امکانات رو محدود میتونن، خاطر همین دچار ترس و استراب و تجاوز به حقوق دیگران میشه.
این حالا البته عبارت کتاب این که مثلا اراده الهی متصل شد حالا دقیق ترش مثلا شاید عبارت دقیق تر و بهتر و فنی ترش بگیم یه نسبتی پیدا کرد با اراده الهی و علم الهی، یه نسبت به قول معروف قوی و روشنی و همه جانبه پیدا کرد با اراده الهی، چون متصل مثلا که مثلا تصویرش مثلا شاید یه شبهه‌ای یا یه توضیحات اضافه‌ای بخواد، چون در واقع اصلا مسئله جامعه و ولایت اجتماعی موقعی درش مثلا جریان دین و تقوا و اینا معنا میشه که متقوم به ولایت تاریخی بشه، یعنی ولایت اجتماعی جامعه وقتی متقوم بشه و نسبت پیدا کنه و خلافت پیدا بکنه از ولایت تاریخی و اراده اون رو جاری بکنه.
چی با اراده الهی نسبت
داره؟ اراده اجتماعی مردم ایران، اراده جامعه، تمایلات یک جامعه به منبریت حضرت امام. این اتفاق واسش افتاد که گفت حول ولایت مافوق، که ولایت مافوق واسه جامعه ولایت تاریخه، اون که ما الان میگیم از اعتقادی اون چیزی که جوامع رو حرکت میده و جلو میبره و حاکم و مهیمن هست بر دوره های مقاطع تاریخی، ولایت معصومین علیهم السلام هست. بنابراین حالا وابسته متقوم تو متنم هست، شاید اینا دقیق تر باشه، وابسته متقوم منتصب اینا شد، سهیم شد، مجرای جریان اراده او قرار گرفت الاخر، اینا شاید مثلا عبارت دقیق تری باشه. چون مثلا متصل که میگیم یه نحوه انصرافی تو ذهنها داره که مثلا این به اون وصل شد دیگه، بعد که دیگه وصل شد دیگه مثلا این اون مثلا طاهر و پاکیزه و 100% و اینا شد، خب نه، بالاخره ما از اون طرف ناهنجاری هایی داریم دیگه. این اتصال اون معنای مثلا میگم سیمش وصل شد و مثلا یه معنای مثلا از توش یه چیزایی مثلا اطلاق و اینایی در میاد، ولی وقتی متقوم و سهیم و وابسته و اینا گفته بشه باز دقیق تر میشه. مثلا میگم این توضیح لازم،
اصلا که میگن آزادی واقعی من به اتصال به اراده نامحدود، این اتصال هم بازم
بعد بگیم وابسته شدم متقوم، تقوم یعنی طرف اون چیزی رو بخواد که عرضم به خدمتون نامحدود میخواد، ولی چی؟ در حد وسع خودش دیگه، در حد توان خودش، در حد بلوغ تاریخی خودش. مثلا اون وگرنه نمیتونه که مثلا عین مشیت الهی رو 100% غیر معصوم در خودش جاری بکنه، حتی اگه بخواد تواناییش و ظرفیتش و کشش نه نه ما میگم منظورم اون که اون انصرافی از اتصال، اتصال غلط نیست، ولی اون انصرافی از اتصال که اطلاق رو اینا درست میکنه مقصود نیستش. و چون اتصال این انصراف باشد شاید همون تقوم و وابستگی و نسبت و منتصب شدن اینا عبارت دقیق تری باشه. که این حالا عرض کردم اینجا قسمت فضای علمیشو توضیح دادن که در وابستگی هم هست به عرضم به خدمتتون پاراگراف بالایی. حتی ممکنه که حالا بازم بیشتر فکر میخواد، ولی ممکنه که پا دو یک رو ببریم سر پاراگراف بالایی اصلا بذاریم. یه همپوشانی هایی داره با قیام، چون دعوت حضرت امام برای تشکیل جامعه و حکومت، این دعوت همون در سطح قیامه. ولی مثلا مردم ایران پذیرفتن حکومتی بپاشد که به دنیا دعوت نمی کرد و دنبال زندگی تحت لوای دین بود. این همون معنای اولیه واسه این که اخلاق رذیله مبنا قرار نمی گیره. مبناشون این نبود که دنیا زندگی مرفه اصل بشه، نه اینکه اینو نخوان، ولی به نحوی اصل بشه که دین و اعتقادات در درجه تابع قرار بگیره. اینطوری نبودن ملت ایران، بیان از تمام اینطوری نبود. یه عبارتی اون موقع خیلی فضای انقلاب مثل که شدید بوده، از تمام که دیگه آخر شجاعت خیلی جالب این جمله رو همین چرخیش نمیده از دستش صدا و سیما هم در رفت گذاشته بود. همون سال 58 بود داشت از تمام صحبت میکردن، گفت که اینا با ما میگن که اگه استقلال بخواید دیگه به تمدن نمیرسید، ما این تمدن فلان فلان شده رو میخواییم چیکار، ما حاضریم یه زندگی بسیط انسانی داشته باشیم، ولی زندگی بسیط باشه ولی انسانی باشه، ولی مثلا زیر دست شما نباشه. از این صراحت ها هم داشتن و مردم هم کاملا الان هم البته خب یه چیزایی رو خودمون مخلوط کردیم، اگر نه اگه مردم به عینه متوجه بشن واسه شو روشن بشه که لوازمات مثلا فلان سطح زندگی و فلان سطح رفاه لوازمش واقعا لازمه عقلیه 100% به قول آجا واسه سببیت عقلیه 100% داره واسه این که مثلا پرچم امام حسین رو بذارم پایین این ربطه رو متوجه بشن، این ملازمه هر متوجه بشن، خیلی هاشون حتما اون کار انجام نمیدن، گرچه یه تعدادی هم در میذارن میرن، یا این حوصله رو نداره. همونطوری که وقتی انقلاب شد خیلی در رفتن رفتن دیگه، چند میلیون ما مهاجر داریم، چند میلیون ایرانی ایرانی خارج از کشور داریم دیگه. ولی خب اکثریت واقعا اگه این ملازمه هر متوجه بشن چیزی. حالا اینم همینه که اون غایتی که برای همه غایات تمایلات اجتماعی میخواد به یه سمتی بره، اراده یک جامعه در وحدت خودش میخواد به یه سمتی بره، اون غایتی که برای همه غایات شاکمه دنیا هست یا نه دنیا نیست، اراده نامحدود خدای متعال و علم نامحدود خدای متعال.
وقتی بر اساس همین حکومت‌های دینی میتونیم بگیم که تنها حکومتی هستن که دنبال صلح و آزادی و برادری هستن، از اینجایی که تقوام پیدا میکنن به اراده نامحدود خود. تقوامشون به اراده محدود باشه دیگه دنبال اسارت و خلاصه استرا و تجاوز میرن. پس عدالت و صلح و آزادی حقیقتا تو حکومت‌های دینی معنا پیدا میکنه، ولی تو نظامات مادی فرمی بیشتر نیست. پس مبنای انقلابی که امام انجام دادن چون اتصال به مشیت خدا هست، نه تنها باعث تجاوز به حقوق دیگران نمیشه، بلکه باعث میشه به هر تولیداتی که دست پیدا کردن چه توی ثروت و اطلاع و قدرت، این رو فقط اختصاص به خودشون ندن، بلکه بر اساس اخلاق حمیده فداکاری و ایثار و خدمت گذاری به عموم مردم به دیگران هم ببخشن.
هر توانمندی که داره در اختیار بقیه
دیگران بذاره. ولی وقتی که مبنای انسانی باشه، اون اصل میشه دستیابی به زندگی مرفه و مرتباً تغییر ارتقا دادن اون حالا اون تکنولوژی و اون چیزی که بهش دست پیدا کردن و تغییر تحول پیدا کردنش بر اساس همون رفاه مادی، اینجا باعث میشه که دیگه چون به دنبال سود سرمایه هستن قطعاً یه قشر خاص منتفع از این خلاص امکانات و رفاه میشن و از این سرمایه میشن و بقیه لگد مال میشن تو این فضل.
بله اون چیزی که میخواد یعنی بهره‌مندی خودشون بالاتر ببرن که هزینه های مختلفی داره بعد از بقیه در واقع به چاپن. در نتیجه وقتی که میبینید امکانات محدوده و بعدم این هی تو این امکانات محدود بهره‌مندی بالاتر میخواد، یعنی از سهم بقیه باید کم کنه دیگه، به تعادل و اینا نمیتونه پایبند باشه، تعادل و تساوی و اینا نمیتونه پایبند باشه.
بحثی بعدی که بچه هم میکنم
خودسته من میکنم این وقتی که کود خورده میشه اگر که مشترکات عنوان اصلی مثلا مثل دو یکی باشه باز دو یک میخوره
متوجه نشدم یه بایدی بکنم
ببینیم ما عنوان میزنیم دو
بله
بعد فروعاتش میشه دو یک فقط بله. بله. لازم اینجوری بشه دوی دو نیست دا دوی یک فقط مثل این
مشکل چون که یه دونه فرو داشته باشه خب یه مطلب یعنی مثلا حتما باید فروش چند تا باشه میفرمایید که بزنیم
نه پس کل عنوان اصلی بشه
نه اگه نا کنید نه معیارش اینه که مثلا چند تا فرما داشته باشیم معیارش اینه که یه گوینده یه مطلبی گفته باشه که غیر از عنوان اصلی غیر از اون عنوان ساختاری یه مطلب اضافی هم گفته باشه که ذیل اون می گنجه اما چیه یه مطلب اضافه هم هست خودش یه هویتی داره اما ذیل اون می گنجه. الان این الهی بودن رو توی درگیری اخلاق حمیده با اخلاق رذیله توضیح دادم، بالا تو دو گفتن که الهیه، توی دو یک توی که این الهی بودن هم توی اصل دنیا و آخرت معنا کردن، بعدش توی دو یک اون پشوانه علمی شمادن گفتن که یه اخلاق حمیده داریم یه اخلاق رذیله داریم.
این فلسفه آزادی رو
بله این فلسفه آزادی فلسفه ارزم به خدمتون که صلح عدالت فلسفه ایثار در مقابل فلسفه تجاوز اینا بود.
بس تغییر توضیح نموزات ادامه کشبت در مدیریت حضرت امام هسته توی محورهای مختلف میاد مطرح کنه که امام چه چیز رو اصل قرار دادن، سیاست خارجیشون چی بوده، سیاست داخلیشون چی بوده و موضوعات رو تقریبا ریز میشه و خود میشه و اینو مطرح میکنن.
یعنی اون مبنای علمی که الان به صورت مبنای یه ادعای کلی کردن نسبت در دنیا و آخرت بودن محور کار حضرت امام، بعد یه بحث فلسفی پشتش مطرح کردن، حالا میان میگن نگاه کنید اینا نمونه های عینی همون تغییر مبنای و الهی بودنی که ما گفتیم، چون مثلا الان توی این عبارات هستش که خیلی هم سریع مثلا ممکنه همه که کجا شما آرامش و تومنین و استقرار تجاوز و استراب نداری این همه دوزی فلان چی الاخر، ما میخواد بیا توضیح بده ما داریم در چه سطحی صحبت میکنیم. در این سطح داریم تو صحبت میکنیم که اگه دنیا اصل بشه و اخلاق رذیله جریان پیدا کنه طبقه بندی و ارزش موضوعات اداره کشور یه نحوه، و شما اگه این راهو نخواهید برید طبقه بندی و ارزش موضوعات اداره کشور یه شکل دیگه میشه. این انعکاس عینی اون ادعا و اون مبنایی که گفتم، حالا میخواد تو عینیت فهرستی از اینا رو پشت سر هم میده.
در نظام غربی توی تئوری قدرت اصلا کلیتشون اقتصاد هست، اقتصاد محور هست، توی موضوعات تئوری قدرتشون هم بر اساس همین اقتصاد جلو میرن، یعنی همه موضوعات سیاست و فرهنگیشون رو باید با اقتصادشون هماهنگ بکنن. به خاطر همین توی مسیر حالا انتقال سرمایه و تکنولوژی و کالا و اینها یه لوازمات خاصی مطرح میشه که اونم اینه که باید در مقابل مظالم جهانی سکوت داشته باشن، یعنی قطبای توسعه هر کاری که کردن و تو هر مسیر بالاخره ظلمهایی که قرار گرفتن برای کشورهایی که بخوان از این امکانات استفاده کنن باید سکوت داشته باشن نسبت به این مظالم. وقت در قبالش اون حرکتی که امام انجام میده 100% مخالف با این بوده، بس استکبار ستیزی محوریت پیدا میکنه، در سیاست خارجیشون. حالا چند تا محور رو مطرح میکنن، مثلا استکبار ستیزی هست، دفاع از محرومین و مسلمان اسلام هست، آزادی قدس هست و نفی نژاد پرستی، که اینها توی سیاست خارجی محوریت مطرح محوریت پیدا میکنن. حالا تک تک حالا ورود پیدا میکنن و بعضی از مصادیق رو مطرح میکنن، مثلا بحث به چالش کشیدن آمریکا رو مطرح میکنن در جایی که شاه فرار میکنه و میگن باید برگرده به کشور، توی کشور محاکمه بشه. بحث نژاد پرستی آفریقایی رو مطرح میکنن، بحث تاکید بر آزادی قدس و کشور فلسطین. این چیزایی بوده که توی موضوعات ارتباطات خارجی چیز نظام ملاک و محوریت قرار میگیره بر اساس اون چیزی که امام مطرح میکنن و اون رو بزرگ میکنن. یا اصلا بحث ارتباط، اینه که باید با همه کشورهای مسلمان به آزادی خواه باید ارتباط قرار گرفت و قرار بشه، این تو دستور کار قرار بگیره. اینجا باعث میشه که همه جنبش های آزادی بخش و این رفت آمدشون به ایران زیاد بشه، در صورتی که سیاست هایی که توی روال روز هست، نه اگر که هر تصمیمی که میخواد گرفته بشه و موضعی که میخواد بشه، این بر اساس اون حالا اینه که به موضوعیت اقتصادشون ضربه بخوره یا نخوره اون ملاک قرار
میگیره. یعنی اگه مثلا یه موقع یه مثلا یه چهار تا جمله هم بیاد مثلا طرف یه حمایتی بکنه، این در واقع داره میگه که اگه مثلا به ما فلان امتیازو ندید، مثلا ما با این حمایت ها بهتون ضربه میزنیم. یادتون باشه مثلا تو بحرین و اول که شلوغ شد یه موضع همچین داغ و کمی این رئیس جمهور ترکیه گرفت که نمیدونم کربلا داره تو بحرین تکرار میشه اینا، بعد دیگه هیچ خبری نیست از این حرفا. یعنی خیلی جا هم این موضع رو میگیرن که بعد این معامله رو بکنه، این معامله که میگه ها این معامله رو بکنه، موازهش رو خرید و فروش.
یعنی اگر حتی جوری هم جوری بود که اگر که حالا فکر کنم مطرح هم میشد که اگر ما برگرد از بعضی از موضوعاتش، دوباره سیل پولها هست که میتونه و تکنولوژی هست که میتونه وارد ایران بشه و از این امکانات ایران بهره مند بشه، ولی ابدا ما زیر بار این سیاست ها نرفت. بعد بعضی از محورها رو میاد مطرح میکنه که در عرصه سیاست خارجی امام چه کارهایی انجام دادن و چه خلاصه تصمیماتی گرفتن و واکنش هایی نشون دادن. یکی بحث حمایت از تصویر لانه جاسوسی هست که فلان جاسوسی تصویر میشه، امام حمایت میکنه که خودش این اثر میذاره تو روابط خارجی. بحث کمپ دیویده که بحث ارتباط مصر با پیمانی که مصر با اسرائیل میبنده که امام برخورد میکنن با این پیمان و این ارتباطی که مصر میگیره با اسرائیل و میخوان از دولت موقت که تمام ارتباطات رو، ارتباطات دیپلماتیک رو قطع بکنن با دولت مصر، که حالا نمونای صحبت های امام رو هم مطرح میکنه. بحث مثلا روایش امام موسی صدر هست که برخورد میکنن با رژیم لیبی و مطرح میکنن این باید جوری بشه که این سوء تفاهمی که ایجاد شده قذافی بتونه این رو حل کنه و معمای ظهور شدن امام موسی صدر باید معلوم بشه.
مثلا این تو چه فضایی؟ این تو فضایی که مثلا عرضم به خدمتتون جمهوری اسلامی مثلا جلو امریکا ایستاده، بعدش هم عکس میش کشوری هم مثلا از این گستاخی ها نداره جز مثلا یکی دو تا کشوری، مثلا یکیش لیبیه که مثلا خیلی مثلا تو این فضای تنهایی خیلی همکاری بله میتونه کمک بزرگی باشه اینا، اینجا با اینا هم برخورد میکنه، یعنی جلوی جلوشون نیست.
نه چون لیبی جز کسای کشوری بوده که مخالف آمریکا بوده، بعد میگن با وجودی که این سیاست رو داشته ولی امام نسبت به این موضعش با این
دوباره مثلا مسئله یه مسئله
یعنی
که به دردش بخوره به درد ایران. بحث کمک مردم افغانستان هست، مبارزه با شوروی، بحث راهپیمایی قدس هست که جمعه آخر ماه مبارک رمضان رو مطرح میکنن، ارتباط با کشور سوریه هست که در مقابل رژیم اسرائیل ایستاده. یعنی ارتباط ها رو بر اساس ظلم ستیزی میان تعریف میکنن بر اساس اقتصاد،
در حالی که همه اینا مثلا ضرر داره دیگه. یعنی با هم کشورهایی که مثلا امنیت اسرائیل رو تهدید میکنن دقیقا با اونا رابطه خوب برقرار میکنید، اینا همش براتون در واقع سا سابقه و سوء و ضربه و اینا درست میکنه، یا همون کمک به افغانستان، یعنی با آمریکا امام در افتاده بعد با شوروی هم دوباره در میفته. چه مثلا
بحث حمایت برخورد با سلمان رشدی است که توهینی که به حضرت زهرا کردی، این در مقابل یعنی
نبی اکرم،
نبی اکرم در مقابل چیز یعنی بدون توجه به قوانین بین المللی بحث دستور قتلش رو صادر میکنن، یا تو شماتتی که به پاپ میکنن به خاطر که در مقابل مظالم ابرقدرت ها سکوت میکنه، که میگن فرهنگ حضرت مسیح ایستادگی در مقابل ظلم هست، مقاومت یعنی مقابله با ظلم هست، ولی این رو توی حرکت پاپ نمود پیدا نداره. بس نامه به گورباچوف مطرح میکنم که این هم بازم همون حالت میکنه هست که هم در مقابل شوروی آمریکا ایستادن و هم ضربه به شوروی میزنن که خدا رو کنار گذاشته. و برای وحدت بخشی به امت اسلامی هست که بحث پیام هایی هست که کنگره عظیم حج به طور سالانه میان مطرح میکنن، یا موضوعی که خیلی حالا سرصدا هم داشت بحث تحقیری که میکنن نسبت به عمل کرده مکفالدین که مشاور امنیت ملی دولت آمریکا بوده و بدون به شکل قاچاق و حالا با پاسپورت جعلی وارد ایران میشه، بعد که شناخته میشه دیگه ما خواسته اون رو حالا میگن به تعبیر رو باونه کنن. خب که همه این به حالا موضوعاتی که اینجا وجود داره همش نشون دهنده اینه که مبنای ما استکبار ستیزی و مقابله با ابرقدرت ها بوده که تو موضوعات مختلف بروز های مختلف
بوده، که تو دنیایی که در خلاف این خیلی خیلی کارهای به قول معروف کمتر چالشی از این رو حکومت ها انجام نمیدن به خاطر همون منافع اقتصادی که از دست ممکنه بدن. بعد شما تو این فضا رو میدید که امام با همه اون قدرت های در واقع قدرت های غیر دینی، قدرت های چی میگن متجاوزی که میبینه با همشون برخورد میکنه.
اونم اوایل انقلاب.
بله، اونم در ابتدای انقلاب و اصلا اینو مبنای کار خودش قرار میده. یعنی موضوع اداره کشور رو تو ارزش بخشی به این موضوعاتی که باش برخورد میکنه کاملا معامله ها از بین میره. همه در قول معروف به چالش کشیدن ها و رسوا کردن ها میاد رو. کاملا جابجا
برای سیاست های داخلیشون بر اساس وحدت کلمه بر اساس عامه کلمه حق بوده، در کنارش نهادسازی برای مأموریت های انقلابی و تصفیه ساختارهای موجود از عناصر فاسد که خب نمونه های مختلفی رو برش مطرح میکنن. مثلا در حالا اونجایی که تو موضوعات سیاسی فرهنگی روندی که امام داشتن توجه به مستضعفین و محرومین هست و جلوب امتیازدهی حزبی رو امتیازخواهی حزبی رو میگیرن و بحث اتحاد اقوام اونها رو مطرح میکنن دارن و این متمرکز
یعنی اجازه نمیدن یه قشر خاص روی قشر خاص توی کار سیاست داخلی تکیه نمیکنن، روی قشر خاص قواشون رو اون تنظیم بکنن، قدرت خودشون رو با تکیه به قشر خاص تنظیم بکنن، نه با عموم مردم کار میکنن. به خاطر همین که با عموم مردم کار میکنن نهایتا اصلا با یه نهادهای دیگه کار میکنن، نه با نهادهای قبلی که توضیح میدم چیه.
بعد ادارات و نهادهای نظامی هم که بالاخره برگرفته شده از همون نظام شاهنشاهی بوده، استمرار همونها بوده، یه پاکسازی توی عناصرش رو ابتدای انجام میدن و افراد مردم رو ورود پیدا میکنن، این جابجایی رو انجام میدن، اون عناصر فاسد رو کنار میذارن و مردم ورود پیدا میکنن تو عرصه‌های سیاسی امنیتی دفاعی و فرهنگی که منبریتش هم همون مساجد هست و حرکتی که میگن مساجد پایگاه هست که اون رو محور قرار میدن بر اساس حضور مردم و روحانی ها. گرچه حالا شاید یه مقدار عناصر فاسد هم که از بین میبرن یه تیم مقدار خلاصه هم یا کنار گذاشته میشن یا اعدام میشن یا مقدارم با عقد عمومی چیزی میشه، بخشیده میشه. در کنار کارهایی که انجام میدم، این مهمترین حرکتی که امام انجام میدم نهادسازی بوده برای تحقق مأموریت‌های انقلابی و اسلامیشون. خب نهادهای متعدد رو پایگذاری کردم، بسیج، سپاه، جاده سازم دیگه، نهاد نمایندگی ولی فقیه و تشکل‌های مختلف، دادگاه انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت، که موضوعات متعدد توی هر بخشی که نیاز بوده و احساس نیاز می‌شده یک کنار اون بخش‌های موجود یک جای یک بخش انقلابی رو، یک نهاد انقلابی رو تأسیس می‌کنن و دستور تأسیسش میدن. بعد در کنار انقلابی که گذاشته میشه، برای که بتونن بخش سخت افزاری نظام رو هم کنترل بکنن، یک تشکل‌های رو ایجاد می‌کنن، مثلا مثل مجلس خبرگان قانون اساسی که بخواد توی مسیر قانون گذاری ورود پیدا بکنه. بعد قانون اساسی رو بر اساس ظرفیت موجود فقه و فهم دینی تدوین میکنن، جایگاه ولایت فقیه و شورای نگهبان رو توی قانون معین میکنن. ابتدای انقلاب هم اجازه میدن برای شکل گیری حزب جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب، ولی بعد به خاطر موازی که پیش میاد دستور انحلالش میدن، اجازه حضور نمایندگان،
یعنی به خاطر یه ضرورت های اجازه میدن که شکل بگیره، بعد که ضرورت ها بینه، یعنی اینا هم اینا نکات خیلی مهم میاد به صورت فهرستوار گفته شده، ولی هر کدومش بحث های مفصل لازم داره و تحقیقات کتابخونه و میدانی مفصلی باید با این در واقع سرنخ های که آجا دادن انجام بشه. مثلا همین نکته این حزب جمهوری اسلامی ضرورتش چی بوده، بعد از تو ضرورتش شما ببینید با همون ادبیات تحزب و دموکراسی و این قدرت سیاسی
روز
اومده بودن جلو بنی صدر و سازمان مجاهدین. خب از یه سری از مؤمنین هم اومدن جلوشون بیستن، حزب جمهوری مثلا جلوی اون کار حزبی اونا و سازمان مجاهدین انقلابی هم جلوی کار مسلحانه اونا مثلا شکل گرفت. بعدش که اونا از نظام دفع شدن، چون جزئی از نظام و جزئی از انقلاب و انقلابیون حساب می شدن، بعد که دو سه سال کشور درگی بود و اینا دفع شدن، بعدش به قول معروف یواش یواش شعله این هم یواش یواش خاموش کردن، این چیزای این حزب جمهوری و سازمان مجاهدین هم فتیله‌اش میگم پایین کشیدش. مثلا این مسئله هر کدومش چیز، حالا میگم اینا به صورت فهرستوار اومده، خودش هر کدوم بحثای مفصلی میتونه.
وقت با اون نگاهی هم که ما داشتن که همه اقوام و قومیت ها رو وجود دادن، اهل سنت و اقلیت دینی هم در مجلس ورود پیدا کردن و بافت دولت رو تغییر میدن، با بدون توجه به ساختارهای ندارن که این کجا تو کدام حیث ورود داره، واسه که برای عناصر مردمی نمایندگان ورود پیدا میکنن تو مجلس، نه اینکه رو تحت حمایت کدام احزاب.
این مثلا همین تحقیر و تجلیل هایی که تو سخنرانیشون مثلا هستش، اینا خیلی فضا رو عوض می‌کرد. مثلا یعنی آقای رجایی کسی بود که میگفت من بچه بودم چطور بودم تا الان هم حالم عوض نشده اینا، بعد از اون طرف که در مقابلش در افراد دیگه‌ای رو مثلا تحقیر می‌کردن، اینا همین به قول معروف تحقیر و تجلیل‌ها و یه جایگاه‌ها و ارزش‌دهی‌هایی بوده که همش این فضاها رو درست می‌کرد، این تغییر بافت دولت مردان، حالا چه تو سخنرانی‌هاشون، چه تو حکم‌هاشون، چه توی همون فضاسازی‌هایی که واسه نهادهای انقلابی می‌کردن و واسه بقیه نمی‌کردن، همه اینا با هم
یه کنترلی هم روی درآمدهای مسئولین صورت می‌گیره که حالا فکر کنم عمدتاً با همین بوده که مردم مسئولین رو خدمتگزار مردم می‌دونستن و این تغییر پیدا می‌کنه، الگوی مصرفیشون به شکل الگوی انقلابی رقم می‌خوره، نه الگوی که بر اساس نظام سرمایه‌داری بوده. و جایگاه مجلس هم به خاطر اون دیدگاهی که امام داشتن که چیز باید قانون دین حکومت جریان پیدا بکنه، مجلس هم در رأس اون رو قرار میگیره و تو نظام موازنه بین ست و قوا مجلس اهمیت پیدا بکنه. اون وقت قائل به استقلال قوه قضایی هم میشن، در صورتی که توی جوامع دیگه این دو تا قوه قضائیه و مقننه در تبعیت از قدر مجریه
است. عملا اونا در جایگاه تابع و ارزش پایین‌تر و توزیعشون از نظر عملی حالا ادعای تفکیک قوا میکنن که بحثش رو نقدش کرد، ولی همین عملا توزیع و جایگاه و منزلت و این دو تا قوا پایین‌تر از مجری است و در که امام عملا اینو فضاش عوض کرده. اون مثلا همین تصفیه عناصر فاسد از ادارات و نهادهای نظامی اینا خیلی مهم بوده، یعنی دو روز بعد از انقلاب بزرگترین ارتش بودای ارتش و اینا رو اعدام کردن، اینا یه اثرات خیلی بزرگی داره که قبلا فکرم سرش هم بحث کردیم دیگه. مثلا یکی از مهمترین چیزایی که این اخوان مسلم تو مصر شکست خوردن که هنوز این رئیس جمهور زورشون نرسید، خود مبارک هم هنوز زورشون نرسید اعدام کنن. خب این وقتی که زورش نرسید اینو اعدام بکنی، آقای مبارک که الکی 30 سال رئیس جمهور، همینطوری که تکی 30 سال رئیس جمهور نبوده، یه دم و دستگاه و خدم و حشم و یه سری وابسته و فدایی و حقوق بگیر و کار بکن و اینا داشته دیگه. وقتی این زنده است اینا همه امیدوارن، همه امیدوارن و خیلی کاراشون رو میتونن ادامه بدن و ضرباشون رو میتونن بزنن. یعنی وقتی اینا رو سریع هم اول شما اعدام بکنید اصلا کلن به هم میریزه طرف، یعنی اون دستگاه که داشته و اون شبکه عناصر و وفادار و قدرتمندان و ثروتمندانی که با حکومت کار میکردن، نمیشه که حکومتی سرپا باشه این شبکه نباشه، اینا همه به هم میریزن و امیدا قطع میشه. و همین تصفیه یه برنامه بسیار مهمی بوده که الان مثلا اینا خیلی از این انقلابا جرأتش نکردن. بعد از اون طرف شما ناکنین ولی عفو عمومی بدید که یه سری کسایی که دستشون به خون آلوده نمونده اینا احساس آرامش بکنن، دوباره یه سری نگرانی هایی رو از این طرف از بین ببرید.
این تصفیه عناصر فاسد تو روحانیت چی میشه؟
آخوندهای درباری و اینا مثلا خلع لباس کردن و کنار زدن و منزوی کردن و از این حرفا دیگه.
خود بعضی در رابطه با اون خود قبلی در
که
سیاست
این نهادها ببخش اینجا شمردنی که کردن در نسبت به نهادهای انقلابی هم جالبه، احتمالا بازم بیشتر از این هم بشمریم بازم داشته باشیم. نهادها رو دونه دونه اینجا شمردن و بازم حتما هستش اینجا. بله این فهرسته خلاصه مهمیه، سرنخ‌ها فهرسته مهمیه. بله
یعنی تغییر تحولایی که توی ابتدای حرکت سیاسیشون مطرح کنن که اگر تو بخش اقتصادی هم بخوایم ورود پیدا کنیم تقریبا میتونیم متناظر همین ها نهادهایی رو
بله هم توی مثلا حوزه شورای عالی حوزه را انداختن، دفتر تبلیغات را انداختن، شورای عالی انقلاب فرهنگی، بعد بنیاد شهدا مستضعفان جانبازان، از این طرف این کسایی که در واقع برای نظام فداکاری میکنن یه پشتیبانهای واسهشون باید درست بشه. خلاصه فقط مثلا ما بسیج و سپاه میگیم فقط اینا نیست، خود کمیته ها چقدر قضیه داشتن یا جهاد سازندگی یا نهادهای نمایندگی ولی فقط توی دانشگاه، توی ارتش، توی سپاه، عرضم به خدمتتون خود پست اصلا ائمه جمعه و رابطش با استاندارا و فرماندارا، همه اینا قضایایی داره.
خود بعدی در رابطه با بحث فرهنگ رو میاد پیدا میکنه، اون سیاست های خارجی و داخلی رو گفتن، اینجا بحث فرهنگ تغییر تحولاتی رو که مطرح میکنه. خب توی فرهنگ شاهنشاهی لسانه ملی تحت اختیار همون دولت بود، ولی بعد از انقلاب دیگه این رسانه ملی خروج پیدا کنه، میشه رسانه انقلابی و در خدمت بحث انقلاب و مذهب قرار میگیره،
اخبار مقاومت و انقلاب و عدل و ظلم و اینا رو میاد میگه.
وقت دو تا از روزنامه پرتیتراژ کشور بس اطلاعات کیهان بوده، اینم به خدمت نظام در میاد،
اینا مثلا نماینده ولی فقیه مشخص میشه، نماینده ولی فقیه واسش مشخص، نماینده ولی فقیه در کیهان، نماینده ولی فقیه در اطلاعات، اینا چیز بودن دیگه، اینا روزنامه اصلی بوده، اینا نماینده ولی فقیه توشون معین میشه. موقع این کثرت روزنامه نبود دیگه، اینا اصلی ها بودن، عملا اینا هم در واقع اینطور نه به دولت یا جناب، به اصل نظام و به اصل ولایت فقیه مرتبط میشه.
با همه مظاهر فساد هم برخورد میکنن و تعطیل میشه اون وسایل مشروع فروشی ها و پایش خانه ها و اونهای همش به تعطیلی کشیده میشه. یه تغییر جهت‌دهی هم تو بعضی از جاها اتفاق میفته، مثلا تو بحث هنر، ورزش، سینما، فیلم هایی که ساخته میشه، تلویزیون، رادیو، موسیقی، اینا همش تغییر جهت‌گیری از حالا اون شکل شاهنشاهی و حکومت ساسانیان ایرانیانی که بوده، اصالت با ایران اینها بوده، به سمت مذهب و انقلاب کشیده میشه.
یعنی بیشتر خود این مسئله خیلی سنگین و سختی، الان هم هنوز هم در واقع فشارش رو نظام از خلاف شهرهای بیین رو تو اینا برداشتن خلاف بیین‌های خلاف شهرهای بیین توی فضای هنر و اینها خیلی چیزای سخته. یعنی که مثلا حالا اینا به قول معروف اینا داغ دل مثلا هنرمنداس، هنوز ما نمیتونیم یه تصویری از خونه واقعی که مثلا یه خانم توش هستش ما نشون بدیم که آقا بالاخره یه خانمی با چادر رو نمیدونم مقنعه تو خونه‌اش آشپزی نمی‌کنه مثلا. اینا واقعا میگه که آقا مثلا این فضای استاندارد و هنر به هم زدن دیگه. این جا افتادن این مسئله توی ابعاد مختلف هنر و بعدم ورزش و اینا همه کارهای سنگینی بوده که انجام شده.
از اون طرف هم رأی به اصطلاح مذهبی اونو به جوش آورده که این موسیقی اینجوری نبوده که قد مصطلح باشه تو جامعه هر کاری بخواد بکنه موسیقی رواج پیدا بکنه.
بله. از اون طرف هم بله دیگه، از اون طرف هم اون مسئله داشت که شما بالاخره این رسانه رو پذیرفتید، این فضا هم درش میاد که عرضم به خدمتتون که مثلا موسیقی هم لازم و بالاخره الی آخر و هر فضای دیگه‌ای که درش میاد اینا هم اون حالا میرسیم دیگه قسمت درگیری موضوعات ساختاری و ارزش‌های دینی که با هم درگیر میشن. یعنی از اون طرف بنابرای نبود که مثلا بیان آقا ما انقلاب کردیم حالا قسمت هنر رو دیگه مثلا کاری نداشته باشیم، اونجا بنابرای این بوده که دوباره خلاف شرایط بیان رو حذف بکنن بعد و کردن این کار رو. و حتی خیلی موضوعات اصلا نه تنها مثلا خلاف شرایط بیانش حذف شده، چون اصلا همه هم حس میکنن در واقع به اجرا میکنن روحش روح انقلابی و مذهبی نیست، اصلا به حاشیه میرفت. شما ببینید فوتبالو از این حرفا تا سال 62 اصلا دیگه خبری نیست توش، ازش نیست تو جامعه. دوباره سال 64-65 اینا یواش یواش دوباره راه میفته که مثلا این نوع هیجانا و این نوع مثلا بزرگ شدن آدما به خاطر اینکه حالا 4 تا حرکت بدنی میتونن انجام بدن، این اصلا به تبع فضای مذهبی انقلابی اصلا اصلش هم افول میکنه، چه برسه دیگه ابعاد و حواشیش و اینا. بنابراین این جهت بخشی ها اینا اتفاق افتاده، ولی بعدش چون همون چالش های ساختاری که میخوایم بهش برسیم توی گفتاره بعدی هستش، این ساختار رو بالاخره پذیرفتید، بالاخره میخواید با مردم از طریق رسانه صحبت بکنید و بالاخره باید آنتن رو پر بکنید و اینا، الاخر اون چالش ها شکل گرفت. ولی شما ببینید واقعا این مسئله بازم خیلی اینا تو مقایسه مشخص میشه. مثلا شما چه میدونم برید توی رسانه های مثلا کشور اسلامی تو عراق، تو مالزی، تو اندونزی، تو همین عربستان، اینا چیزایی که دولت در واقع منتسب به دولت بچه چیزایی پخش میکنه، اینا ابدا نیست توی، گرچه میگم آسان فهمدن یه وضعیت هایی هستش که بالاخره متدین نمیپسند و خلاف شرعه، ولی اصلا قابل مقایسه با نیست با اون چیزایی که اونا خیلی از خلاف شرایط بیان رو به صورت رویه توی همون کشور اسلامی هم انجام میدن.
موضوعات دیگه مثلا تغییرات ایجاد میشه، جهت‌گیری جدید که نسبت به حضور بانوان تو جامعه هست، از یه طرف هم حضورشون لازم میدونن، از طرف دیگه هم بحث کم شدن ارتباط و ورود با حیا و عفت و بحث انقلاب فرهنگی و اینکه توی انقلاب فرهنگی در دانشگاه و حوزه آموزش پرورش دانشگاه و آموزش پرورش اینها که مطرح میکنه واسه وحدت حوزه دانشگاه. این هم تو بخش فرهنگ. تغییراتی که توی بخش سیاست مطرح میکنن کد بعدی هست که محوریتش بر اساس توجه به عدالت در امر رفاه، خدمات و تحصیلات، توجه به محرومین و مستضعفین و فقه محوری در سیاست های اقتصادی.
بس اقتصادش، یعنی اون فرهنگی بود بس. این اقتصادش بود.
این در مقابل همون بحث اصل اصالت سود و سرمایه که تو بحث سیاست اقتصادی هست، این توجه به عدالت محوری توی نظام اصل میشه. خب موضوعات مختلف رو مطرح می‌کنه که فکر کنم هر کدومش یه بحث خیلی طولانی رو طرف می‌کنه.
بله.
خودشو بگیم بریم دیگه.
بله. اینا هر کدومش، حالا اگه سوالی باشه، ولی هر کدومش بحث مهمیه دیگه. همونطور یا همون جدگیری جدید نسبت به حضور بانوان در جامعه، این بحث مهمی که یعنی در واقع زنان رو از اون جایگاهی که توی اخلاق زندگی شاهنشاهی و اینا بودن و تحقیر مثلا نسبت به مرد سالاری اینا در آوردن توی فضای فعالیت اجتماعی به نفع نظام و انقلاب واسه شون درست کردن و به تبع اون وقت توی فضای تحصیل و اشتغال هم شکل گرفت.
یعنی تصرف تو هر دو نگاهی که تو جامعه نسبت
بزن. بله بله اینا میگم همش بقیه شنگ مثلا ملی کردن بانک ها، واگذاری مدیریتون به بخش دولتی، اینا همه هم بین بردن بخش خصوصیه، یا خیلی کارخونه ها و اینا خب همش بخش خصوصی بود اون موقع، ولی خب بخش خصوصی فاسدی که دور شاه شکل گرفته بود اینا رو همه رو مصادره کردن، که میگه الان کارشناسا میگفتم ما باید بپذیریم که یه اشتباه بزرگ کردیم بعد از انقلاب، بخش خصوصی رو نابود کردیم، بعد اینش اینا به من اشتباه میگه. یا بله بفهم
چرا تحولی که تو بخش سیاست اتفاق میفته خب در حقیقت مخالف با اون روند کلاسیک اقتصاد بوده. یه بخشش بحث ربویتی که توی سیستم بانکی هست که بر اساس ظرفیت موجود حوزه میان ربا رو ازش حذف میکنن و عقودای اسلامی رو توی سپرده ها جریان میدن. این هم میگم خودش یه
خب این همون که در اشاره میکنن که ظرفیت موجود اون چیزی که حوزه میتونسته در واقع تصویر حکم موضوع بده رو اون آوردن، همون این علا اثر همونه دیگه، ولی همون که بوده رو آوردن، نگفتن حالا مثلا این مسئله سخت پیچیده ولش کنین، نه همون ظرفیتی که بوده آوردن و الان هم اکثرا میگن که وقتی که اون به قول معروف قرارداد با نیت واقعی و علم و ایناش امضا بشه همش مثلا حلال، یعنی اینطوری نیست که بعد همه مشکلاتی میگیم بخاطر اینکه با و چیزی که در سطح ظرفیت نظام لازمه نداریم، مگر اون ظرفیت موجوده اون آوردن و تطبیق هم دادن، کاراش هم کردن، اینا همه هر کدومش پروژه ای بوده دیگه.
وقت یه بخصم بحث اینه که بانک ها از خصوصی بودن در میاد ملی میشه، واگذار میشه به بحث دولتی، کارخونه ها و زمین ها مصادره میشه و به نفع مستضعفین و به بنیاد مستضعفین داده میشه و رسیدی به مردم. یه سری یارانه های پنهانی پنهان به دوستویان داده میشه که حالا از طریق جاده سازندگی هزینه میشه برای مردم، که همه اینها تو نظام سرمایه داری یه چیز غیر کار غیر علمی هست که باعث ضرر زدن به اقتصاد کشور میشه. بخش دیگرش مثلا چیز نرخ‌گذاری بر سود سپرده ها هست که این حالا خیلی
یعنی سود سپرده بانکی میگن توی عرض و تقاضای بازار پول باید معلوم بشه، ولی میاد دولت تو ایران، دولت به نرخ سود سپرده رو معین میکنه، یعنی میاد چیکار میکنه؟ دست میبره تو مکانیزم عرض و تقاضای بازار پول. عرض و تقاضا فقط به کالا که نیستش، که به پول هم هست دیگه، تو همه چی دست میبرن کنترل میکنن، همش نکته است تو همینه، عدم تعیین قیمت هم در مکانیزم عرض و تقاضای برآمدن نظام سرمایه.
یعنی
به
شکل هم اتفاق که توی چند نرخ شدن عرض اتفاق میفته توی همون
سود سپرده ها هست، تو همش هستش. بله.
بعد کالای صنعتی رو وارد سبد کالای مصرفی
اینا هم همونه
پایین،
این دستورات مکانیزه عرض تقاضای کالاست، ارزون تر میکنن با واردات ارز دولتی، میان ارزون میارن در دسترس مردم
قرار، یکی ارزون میکنن، یکی همی که توی چیز تابونی ها حالا
بله
توی جهازی جهیزی که داده میشه کالاهایی رو اختصاص میدن گذاشته میشه، زمینای مجانی و مسائل ساختمانی به قیمت ارزان رو برای تهیه مسکن ایجاد میکنم.
یه پیام امام، اینا همش میشه پیام امام هست رسما، که من دستور میدم بیاد من نهضت خونه سازی واسه مستضعفین درست کنید و هر هیچ کس حق نداره واسه زمین تو این نهضت قیمت بگیره، زمین باید مجانی باشه.
بحث عمران و آبادی هست که جاده سازی ها و توسعه های طرح عمرانی هست با هدف محرومیت سازی که این همیش توجیه اقتصادی تو علم کلاسیک روز نداره و بحث دیگرش هم وارد کردن ارتقای اشتغال و سطح رفای عمومی. این خیلی بازم معلوم نبود
اشتغالش، سطح رفاهش که معلومه، تکنولوژی میارن که مردم راحت‌تر زندگی کنن
بدون دنبال کردن ارزش اصلی. یعنی چی؟
یعنی کسی که وقتی دولت‌ها تکنولوژی رو میارن، تکنولوژی جدید میارن، میخوان چیکار کنن؟ میخوان با اون در واقع قیمت بالایی که تکنولوژی داره و بعدم کارشناسا و متخصصا میان اون کارش میکنن و چیز میکنن تو بازار میارن، این سود در بیاد ازش.
درسته.
بله. ولی این اتفاق نمیفته، ولی اینکه مصرف مردم راحت چیزای زندگی راحت تر داشته باشن و میان وارد تکنولوژی وارد کنن، ازش دنبال ارزش افزوده و تولید ثروت نیستن خیلی جاها. شما ببینید خیلی کالای مصرفی لوکس با همون ارز دولتی که دولت ارزون نگهش داشته میاره داخل کشور میشه. یه موقع اینو میارن که بعد مثلا تحریک بشن مردم، یا مثلا نیرو انسانیشو پرورش بدن، مردمش عادت کنن نیرو انسانیشو پرورش بدن، مثلا کارخونه بزنن. میگه نه، میاریم مردم استفاده میکنن.
بعد حرکت دیگه که انجام میشه بحث ورود زنان تو سطح اشتغال هست. این رو به اجازه ورودش رو بر اساس دلایل فقهی مطرح میکنن، نه اینکه حالا بگیم یک نیمی از جمعیت هستن و اینها برای اینکه بتونن مؤثر باشن توی توسعه و تو تولید باید حضور پیدا کنن.
از اینا کار بکشیم پول در بیاره کشور نیستش. میگه آقا این خدا این اختیار رو بهش داده، جلوش نگیرید اگه بخواد فعالیت مثلا اقتصادی بکنه.
توسعه آموزش پرورش هم با هدف ادارت فرهنگی هست، نه اینکه توجیه اقتصادی داشته باشه. یعنی همین که همه باید ثبات داشته باشن و توی مسیر باید اختلاف ها برداشته بشه و همه حق یادگیری دارن. بس توسعه پژوهش هم بازم برای اینکه بتونن حرکتی تو استقلال ملی و استقلال ملی کشور داشته باشن، نه اینکه نیازهای تمدن وجود رو برطرف
کنن. مثلا آقا میگه مثلا اقتدار نظام، مثلا ما این علوم رو دنبال نکنیم. تو این دیدار آخرشون با نخبگان گفتن دیگه دشمن تمدنی ما بر ما از همین طریق مسلط میشه و ضربه میزنه، لذا ما باید مثلا اقتدار نظام اسلامی بریم دنباله. در که برقی میگن یه کاروان علم و تکنولوژی در حرکت، این قسمت شما متکفل بشیم باشون همراه خواهیم شد. یه نیازهای جهانی بین المللی تعریف میشه، ما اگه یه تیکش رو تعریف بکنیم خب بهرمندی های هم خواهیم داشت تو این کار رو. نه اینطوری معنا نمیده. یا مثلا همون ادارت فرنگیه رو بقیه میگن آه این مثلا فلان مقدار متخصص نداریم، برای همین فلان دانشگاه رو بزنیم با این مقدار محدود صندلی دانشگاهی. نه، با این محاسبات نبوده که رفتن دانشگاه آزاد، گفتن همه باید مثلا با سواد بشن، رفتن دانشگاه آزاد زن باز گرون بوده، دانشگاه پیام نور زدن که مثلا چه نوع ارزون تر باشه.
کلام هر کدوم از این حرکتایی که انجام شده یه ناهنجاری برای خود
توی نگاه برای تو نگاه موجود ناهنجاری. بعد مثلا اتفاقا همه بعد مثلا رهبری گفتن که ما این همه جوان تحصیل کرده داریم، اتفاقا به نظر این فرصته، با اینا مثلا میتونیم خیلی کارهای بزرگ بکنیم. بقیه میگن آخه چرا اینا راه انداختید و اینا کارشون و اشتغالشون چیکار بکنیم؟ هنوزم به خاطر همون نگاهه میگن نه، این حرفا نیستش. یعنی خیلی جای تکی جلوی اون داد و فریاد کارشناسی نیست.
خود آخری که مطرح میکنن تغییر در سبک زندگی جامعه انقلابی ایران به عنوان دستاورد اساسی مدیریت اساسی هم. یعنی این تغییراتی که توی حالا از ابتدای انقلاب و کنار گذاشتن نظام شاهنشاهی اتفاق میفته توی سبک زندگی غربی و بحث توسعه که تغییرات انجام میدن، نهادسازی میکنن، حرکت‌های جهت‌دار رو بر اساس مبانی انقلاب انجام میدن، خودش آرام آرام سبک زندگی دیگه وارد جامعه اسلامی و معبر مردم ایران میشه که اصلش هم بر اساس همون اخلاق حمیده شکل داده میکنه. یعنی در حقیقت یک جایگزین جهتگیری بر اساس اخلاق رذیله به سمت اخلاق حمیده، تو اونم توی عینیت، نه توی مثلا با افراد و فضای ذهنی.
یعنی این همه تغییرات توی توزیین موضوعات اداره کشور و بالا پایین کردن منزلت موضوعات اداره کشور که انجام شده و میشود نمیتونه اخلاق مردم عوض نکنه. و اون کسایی که میگن آقا ما فلانیم و اینطوری هستیم و مردم اونطوری هستیم و ما خودمون بدتر از همه جا هستیم، اصلا این واقعیت ها رو متوجه نمیشن و با عینکشون این تغییر روابط رو نمینه. نمیشه شما این همه توی اخلاق و رفتار و تصمیم گیری های کلان و سیاست های فرهنگی اقتصاد سیاسی این همه جابجایی ایجاد بکنید بعد اخلاق مردمتون مثل بقیه کشورها باقی بمونه. به خاطر همین هم هستش که اصلا همین هست که اون انگیزه های آخرت گرایانه و دینی ملت ایران از بین نرفته بلکه رشد هم پیدا کرده. به خاطر همین تغییرات هستن و سبک زندگیشون متفاوت شده نسبت به خیلی موضوعات، واکنش های دیگه ای دارن که مردم جان ندارن
و هم ندارن و همین که نمیتونن اصلا قابل شناسایی نیستن. بله مردم دیگه نمیتونن. پس با اون حرکتی که امام و بعدونباش مقام معظم رهبری داشتن، نیروهای تو این نهادسازی ها و این شکل حرکت توی سبک جامعه انقلابی اینا نهادهایی ساخت، این نیروهای انسانی ساخته میشه که اصلا با کل نیروهای دنیا تفاوت ماهی داره. حالا علاوه چون هنوز نتونستند ساختارهای ناشی از سبک زندگی غربی رو تصویر کنن، دانشگاه ها هم بر اساس همون ادبیات افرادهایی رو میسازن و تربیت میکنن که در زمان شاه هم همون افرادها به یه شکلی ساخته میشدن، یعنی تو همون روند علوم چون این افرادها ساخته میشن در واقع میتونیم بگیم با وجهه ایمانی و انقلابی افرادهایی روی کار میان که همون روند توسعه رو دارن دنبال میکنن و تقریبا میتونیم بگیم این حرکت
میگن این راهایی که میرن غلطه، میگن این راهایی که میرید غلطه و سبک زندگی دنیا یه چیز دیگه است. به خاطر اینکه اون شما ساختارا رو پذیرفتید، علومش و نیرو انسانیش هم همونجور تربیت میشه در کنار اون و نیرو انسانی که شما انقلاب تربیت کرده، اینا هم دارن تربیت میشن. دستگاه کارشناسی توضیح میدن بعد میگن آقا این راهی که میرید غلطه و دعوت میکنن همون راهی که قبل از انقلاب میرفتی اونا درست. حالا فوقش اون موقع شاه بله مثلا دیکتاتور بود، حالا دیکتاتوری ما هم قبول نداریم،
یا اناد داشت الان اناد نیست.
بله
میگم یا اون اناد داشته برای بردن به سمت
علاوه اینکه آره اونا مثلا روی دشمن، یعنی واقعا دینو قبول نداشتن، نه اینا اقتضای علمشون و هویت علمیشون رو دارن میگن که اینطوریه. بنابراین حالا البته گفتار بعدی هم روی کار مقام معظم رهبری تمرکز میکنه، ولی همینجا هم همین بیان رهبری توضیح به نظرم توضیح دقیقی میده، یه توضیح نخبگانی میده که رهبری میگفتن تو دستاوردهای انقلاب همین اخیر که میگفتن جنگ فرهنگی بعد از امام را انداختن، ولی از همون کسایی که تحت جنگ فرهنگی بودن دهه 70 و 80 بودن شهید حجاجی ها درست شدن. اینا مثلا اینطوری نیست که مثلا یه آدمی اومد و مثلا درست شد و اینا، نه همچین تغییری تو توزیین موضوعات اداره کشور اتفاق افتاده که یه آدمای اینطوری میتونن پرورش پیدا کنن، یه قشری اینطوری پرورش پیدا میکنن که بعدم همینا مثلا حامی انقلاب و مردم در صحنه و اینا کجا پرورش پیدا میکنن؟ اینا با همین تغییر توزیین موضوعات اداره کشور پرورش پیدا میکنن. این کار بزرگی است که امام آقا دارن انجام میده، امام انجام داده، آقا به هر طریقی و علارغم هی قوی تر شدن این ساختار غربی و ادبیات کارشناسی اینو با چنگ و دندون اینا نگه داشته، این به قول معروف فضاهایی که توی توزیین اداره کشور عوض شده اینا نگه داشته. این نیرو انسان اینجوری تحت این فضا اینا پرورش پیدا میکنه، ولی نکته اینه که اونورم داره آدماشو پرورش میده و این دو قطبی وجود داره، هم دو قطبی که توی کتاب گفتار انقلاب گفتیم. پس ما به نظرم اتفاقا یه تحلیل بسیار عمیق‌تر و دقیق‌تر و نخبگانی از دستاورد انقلاب میکنیم، ولی از اون طرف هم نمیگیم که خب پس گل و بلبل و عقا و چرچر، نه از این طرف هم اونا با جدیت به خاطر ساختارهایی که دارن و ما پذیرفتیم اونا با جدیت حاضرن و دارن اون طرف هم نیروی خودش رو تربیت میکنه، ادبیات علمی خودش رو با ادبیات علمی خودش فشار میاره. حالا اینو توی چیز توضیح میدن قسمت مقام معظم رهبری رو توی گفتار بعدی توضیح میدن، اینم فهرستای و سرنخ های زیبایی توش هستش.
یعنی حرکت امام به اساس توسط مقام معظم رهبری تداوم پیدا کنه و لازمه که تحقیق هم نسبت به اون داشته باشیم
بله.
در کت مقام معظم رهبری تا بعد ببینیم که ظرفیت انقلاب اسلامی برای رسیدن به آینده چجوری میشه ارتقا پیدا کنه.
یعنی اگه این حالا 40 سال انقلاب خلاصه اگه میشد با این محتوا مستند بسازن خیلی فرق میکرد باید. که عظمت کار امام آقا روشن میشد چجور بدون دستگاه علمی و در مقابل این سبک زندگی همه جانبه چجور یه فضاهای درست کردن، یه نیروی انسانی های دیگه پرورش دادن و به نسبت اخلاق عموم مردم عوض کردن. این همون کسی هم که الان مثلا ظواهر رو رعایت نمی کنه یه حساسیت هایی داره که به قول معروف مبادی آداب ترین شهروند قرنی و حساسیت ها رو نداره. یعنی فقط هم این نیست که بگیم یه قشر خاصی به نام حزب اللهی و انقلابی و متدین تربیت کردن، عموم مردم هم تو همین فضای تغییرات سیاسی فرهنگی اقتصادی که امام آقا دادن یه اخلاقای دیگه ای دارن. اینا چون موضوع تغییر قرار نگرفته و مقایسه نشده اینا خیلی ها شاید روشن نمیشه، ولی حقیقتی که الان انشاءالله معلوم میشه. از آن گفتن میگه از آن چنده؟ از آن میرسه امیر مایی همین بحثه 13
هم
اینا
آخر صفحه
23 باشه. بله 23 صفحه 23
چیه؟ به همین دلیل امروز کسایی براتون
بله
چند خط
بله همین توضیح دادم بنده دیگه ایم. اون کسایی که بر اساس این ساختارها و ادبیاتش پرورش پیدا میکنن میگن آقا برگردیدتون غلط. من عرض کردم این حضور جدی اون طرفو داره اشاره میکنه. ما هم یه تحلیل به قول معروف عمیق و عظمت کار امام و آقا رو شما میشه از اون طرف میگیم اینا هم حضور جدی دارن.